أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. صلاب عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم و
حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تو را به مقدمه فدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. عرض شد که بعضی از طوائف، بعضی از افراد، اینها ممنوع از تصرفات در اموالشونن، نه تصرف خارجی، میتونن بخورن، داخل او زندگی کنن، اگر مثلا مسکن استفاده کنن، ولی تصرفات به معنی نقل و انتقال مال رو نمیتوانن انجام بدن، اگر انجام بدهند این کارشون بی اثره. همینطور نمیتوانند مال خودشون رو در اختیار کسی بگذارن که او تصرف کنه، و نمیشود اگر در جایی شرعاً باید مال تحویل مالک داده بشه، نمیشه به اینها بدن. اگه اینا بگیرن، گرفتنشون مثل نگرفتنه. این افراد و شرعاً میگن محجور، باهای حتی می نویسن، یعنی ممنوع از تصرف. اونم این تصرفات که فقها اسمشو میذارن تصرفات اعتباری. این افراد شرعاً ولی دارند و ولیشون باید از طرف اونها ولایتاً باید بخرد، بفروشد، تحویل بدهد، تحویل بگیرد، وظیفه ولیه. و اگر غیر ولی این کار رو بکنه، این دادن و گرفتن و این معاملات، معاملات صحیحی نیست و اثر شرعی نداره. یکی از اون افراد که خیلی هم محل ابتلا هست، افرادی است که به سن بلوغ نرسیدن. این افراد ولو اینکه نزدیک سن بلوغ هم باشند، باز شرعاً باید ولیشون از طرف اینها معامله انجام بده. گفتیم که پدر و جد پدری ولی طفل هستند، و یعنی ولی شخصی که هنوز به حد بلوغ نرسیده، طفل یعنی این کسی که به حد بلوغ نرسیده. 18 سال هم ملاک نیست. قانون ممالک ممکنه 18 سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ولی ملاک بلوغ شرعیه. لذا برای دختران پایان 9 سال قمری است، برای آفسرها یکی از اون سلامتی که در بلوغشون اگر اتفاق بیفته اونها بالغ میشن. فقط سنم نیست، بلکه یکی از اون دو علامت دیگر که اتفاق بیفته، باز این افراد بالغ میشن، این پسرها، ولو 10 ساله باشن، ولو 11 ساله باشن. خب به هر صورت ملاک بلوغ شرعیه. البته اگه به حد بلوغ شرعی برسد دختر خانومی یا آقا پسری، ولی در معاملات اونجور هوشیار نیست، نمیتونه طبق مصلحت خودش تصمیم بگیره. اجناس گران رو خیلی ارزان میفروشه، اجناس ارزان رو خیلی گران میخره، و اینجوری سرش کلا میره و مشورت هم نمیکنه از بزرگتر خودش، از یه فرد واردتر. اگر کسی این چنینه، او هم باید، او هنوز ولو به سن بلوغ رسیده، همچنان ولایتش با پدر و جد پدریه. بعضی دختر خانوما اینجوری هستن، در سن 9 سالگی متوجه این مسائل نمیشن، ولی کم کم به سن بالاتری که بیان رشد اقتصادی هم پیدا میکنن. این معناش این نیست که بتونن معاملات پیچیده مثلا ملک و امثال این چیزا رو هم خودشون متصدی بشن بخرن، نه، همین که میفهمه که این معامله یه معامله درشتیه که باید دیگری بیاد و از او کمک بگیره، این نشان دهنده رشد اقتصادی است. خب پدر و جد پدری ولی یه طفله یا ولی اون کسی است که به حد بلوغ رسیده ولی هنوز رشد اقتصادی پیدا نکرده. اگر پدر و جد پدری نبودن وصی از طرف اونها منتها وصی در جهت قیمومت فرزند، نه وصیی که مثلا بناس فقط در تجهیز میت شرکت بکنه و مثلا وصیت کردی که فلان کس در تشییع جنازه من مثلا نظارت بکنه، اون شخص دیگه ربطی به قیمومت فرزند نداره. و اگر هیچ یک از این دو مورد نبودن، یعنی دو مورد که سه مورد میشن، پدر و جد پدری و وصی از طرف اونها اگر نبودن، ولایت با مجتهد عادل به توضیحی که دیشب عرض شد. خب گاهی میشود که شخصی از دنیا میره و صغیر داره، یعنی طفل غیر بالغ داره، پدر بزرگش هم این بچه در حال حیات نیست، پدر بزرگ پدری ملاک، مادری ملاک نیست، و یا وصیتی ندارد اون متوفا، یا اگه داره فعلا نمیدونن کجاست. البته وصیت اونی که تو ذهن افراد هست لازم نیست وصیت حتما کتبی باشه، اگه به شکل شفاهی هم وصیت بکند کسی نافذه. این رو باید افراد بدونن که کلام همانند کتابته، منتهی اگر بنویسن ماندگاری بیشتری داره، کمتر سرش اختلاف میشه، یا مثلا از نظر قانونی بقدری مسئله راحت تر جلو میره. اما این به معنای این نیست که وصیت های شفاهی بیفایده باشه. خلاصه پدر و جد پدری نداره این بچه، وصیی هم ندارن اونها، به کسی هم وصیتی نکردن ولو شفاهی. اینجا باید از حاکم شرع اجازه بگیرن تا تصرف کنن در اموال این بچه، تصرفات خارجی. یعنی من نمیتونم بیام تو این خونهی که تا دیشب ملک آقای فلان بود و الان چون از دنیا رفته به مجرد فوت منتقل شده به ورثه و یکی از وراثم این صغیره. خب اینجا طبق مسئله که گفتیم اول بحث که اجازه خود این صغیر هم بی اثره، یعنی اگر یه چیزی ملک خود این بچه باشه در اختیار شما بگذاری که شما استفاده بکنی، شرعاً مجاز به استفاده نیستی. خب اینجا ورود به این منزل، استفاده از اساسیه این منزل چه حکمی پیدا میکنه؟ اگر دسترسی به حاکم شرع یعنی به مجتهد عادل هست، یا به کسی که از طرف مجتهد عادل در امور حسبیه مجاز هست، اگر دسترسی به این افراد هست که باید اجازه رو گرفت. اما اگر دسترسی به اون نیست باید چیکار کرد؟ جنازه رو همینجور رها کرد تا بریم اول اون کارو بکنیم، یا اینکه بعد از دفن جنازه هنوز مثلا دسترسی نیست به مجتهد عادل یا نماینده او، اینجا باید چه کرد؟ در رساله ها نوشتن که در این مورد مجازند افرادی که حضور اونها در منزل اون متوفا و تصرفاتی معمولی که دارن، نه تصرفات خلاف معمول، مثل این که چایی میارن چایی بخورن یا پذیرایی های معمول انجام میشه. این تصرفات رو تا قبل از دسترسی به مجتهد عادل یا نماینده او افراد میتونن داشته باشن. وقتی جنبه تسلی دادن این بچه هست و یه جور به نفع او خواهد بود، وقتی به نفعشه، اگه ببینه باباش مرده هیچکم به خاطر این جهت نمیاد خونشون، این یه مشکل مضاعفی است برای او. ولی اگر بیان برای او یه تسلی خاطر بیشتری است. اگر این چنین بشه میتونن افراد تصرف کنن، منتها در اینجا احتیاط کردن بعضی فقها که احتیاط خوبی است، البته این احتیاط مستحبه، که افرادی که تصرف میکنن قبل از مراجعه شدن به حاکم شرع یعنی به مجتهد عادل، اون مقدار تصرفاتی که میکنن یه قیمتی در نظر میگیرن، بعدن به اندازه سهم این بچه بهش برگردونن، یا ولیش این بچه که بعدن تعیین میشه او قبول کنه که این مقدار رو من میپذیرم، شما نمیخواد بدین، خودش این آقای یا اون خانمی که ولی این بچه شده بعدن جبران کنه، و این مطابق با احتیاط هست. پس در این موارد به این صورت میشود عمل بکنند و مشکل به این شکل حل میشه. ولی اگر دیگه از این مراحل اولیه رد شدن و هنوز اجازه تصرف نگرفتن، اونجا دیگه تصرف در اموال با همون مشکلی که عرض کردیم مواجه میشه. اینایی که صغیر دارن و بدون مراجعه به مجتهد عادل، حتی به شکل قانونی میان و تعیین قیم میکنن، اینها بر صورت یه رجوع به حاکم شهر یعنی مجتهد عادل یا نماینده او هم بکنن، که اون کسی که از نظر قانونی قیم قرار داده شده از نظر شرعی هم قیم بکنن تا مشکل تصرف در اموال این بچه پدید نیاد. و این نکته رو دیشب عرض کردیم که قیم بچه و کسی که فقیه و مجتهد تعیین میکنه، تصرفات در مال بچه رو باید یه جوری بکنی که به نفع بچه باشه. فقط عدم الضرر کافی نیست، ولی پدر و جد پدری با عدم الضرر هم میتونن تصرف بکنن. با این که دیشب گفته بودم امشب تکرار میکنم، مثلا میشه پدر و جد پدری اموال طفل رو قرض بردارن یا قرض به کسی بدن، منتها باید اون شخص اهل پس دادنش باشه، نه اینکه معلوم نیست پس بده یا نه. میتونن این کارو بکنن، قرض به نفع بچه نیست، به ضررش هم نیست، ولی این کار رو قیم بچه نمیتواند بکنند، و ولو اینکه مجتهد عادل باشه این کار برای او جایز نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام، تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله العظم امام زمان صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب مطالب این رو در شب‌های گذشته عرض کردیم، نمیخوام تکرار کنم. یه سوالی به دنبال بحث‌های قبل در ذهن بعضی عزیزان نقش بسته که اون سوال رو عرض بکنم. آیا و اون سوال اینه، آیا این جمله‌ای که شنیدیم که دین و دینداری سبب سعادت دنیا و آخرت میشه درسته یا درست نیست؟ اگر دین فقط میاد راه بندگی خدا رو برای ما باز میکنه، نشون میده ما چجوری در برابر خالقمون، معبودمون، در برابر او به وظائفمون عمل کنیم، اگر فقط برای اینه، آیا دنیا و مظاهر دنیایی آیا جوری هست که ما بگیم توش سعادتمندم میشیم یا اینکه نمیشه؟ به خصوص اگر این نکته رو در نظر بگیریم که در بعضی از روایات تصریح شده که اگر کسی به شکل کامل دینداری کند در دنیا و آخرت سعادتمند میشه. یکی از اون روایات این روایتی است که خیلی هم مفصله و مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ایشون یه کتاب در شرح این حدیث نوشته، کتاب به نام عین الحیات چاپ شده، چاپ‌های متعددم هست. و داستان این روایت هم اینه که یه روز اول آفتاب ابوذر غفاری وارد مسجد اون پیغمبر خدا میشه و میبینه که مسجد خالی از اصحابه، فقط امیرالمومنین صلوات الله علیه در مسجد تشریف فرما هستن در محضر مقدس پیغمبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و هیچ کس دیگری نیست. معمولا چون مهاجرین جا نداشتن همون اطراف مسجد بودن و سکوی جلوی مسجد، خیلی وقت هم تو مسجد پلاس بودن، اینا بیکارم بودن و مسجد معمولا آدم داشت، اهل عبادت هم خیلیشون نبودن، ولی خب بالاخره جا نداشتن تو مسجد بودن. ولی این بار وارد شد توی همچین وقتی، هیچ کس نبود تو مسجد غیر از این دو بزرگوار. میگه فقطنم تول فرصه، از فرصت استفاده کردم و غنیمت شمردم، آمدم عرض سلامی کردم و عرض کردم یا رسول الله اوصنی، مرا سفارش کنید، هر چی میپسندید بگید. اون بزرگوار هم به قول ما تحویل گرفتن منو، به من فرمودن یا ابوذر انک منا اهل البیت. جمله منا اهل البیت فقط مخصوص سلمان نیست، و ابوذر هم گفته شده. تو پرانتز بگم اصلا میشه بقیه هم منا اهل البیت بشن. امیر المؤمنین به کمیل فرمود یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا، تو فقط از ما بگیر هر چی میخوای، اخذت هر چی میخوای بگی، هر رأیی، هر عملی، هر خلقی، هر کاری ریز و درشت، اگر از ما گرفتی، از سرچشمه ما به تو تراوش کرد، تکن منا، تو هم از ما خواهی بود. راهش معلومه، روندش کمه. ابوذر همین جوری بود، لذا پیامبر خدا به او فرمود انک من اهل البیت. بعد فرمود که اوصی که به وصیت فاحفظها، تو را به وصیتی سفارش میکنم، او رو خوب حفظش کن. فاحفظها تکن سعیدا فی الدنیا والآخره، اگر خوب این وصیت منو بهش عمل کنی و محافظت بکنی، هم در دنیا سعادتمندی، هم در آخرت. خب اگر دین فقط، سوال اینه، اگر دین فقط برای باز کردن راه بندگی خدا و بحث سعادت اخروی، تو دنیا آیا راه سعادت رو نشون نمیده؟ یا باید بگیم دین سعادت دنیا و آخرت هر دو رو داره؟ این سوال خوب عزیزان دقت کنن، من پاسخ رو عرض میکنم، امیدوارم خدا کمک کنه آنچه در ذهنم دارم و بتونم به درستی خدمتتون عرضه بدارم. ببینید افراد عادی که با دین و دیانت هم کاری ندارن، ازشون بپرس خوشبختی یعنی چی؟ یه معیارایی میدن. معیار اونا توش این چند تا چیزه. اولیش لذت. لذت هرچه بیشتر. آسایش، آرامش، رفاه. اینا اگر جمع بشه و توش هیچ نوع درد و رنج و نگرانی نباشه، این اسمش میشه سعادت دنیا. درسته؟ این اسمش خوشبختی میشه. از مردم بپرسی تو دنیا، من نمیخوام الان تعریف دقیق ارائه کنم، ولی همه میدونن که اینجوریه. اگه کسی بدبخت میگن هست، اولین کلمه چیزی که از این کلمه به ذهن میاد اینه که از نظر ولی ریالی یا دلاری وضعش چیه؟ خرابه. یعنی فقر داره. چون فقر، گرفتار فقره، طبیعتاً در رفاه نیست آنچنان. چون در فقر هست آرامش هم نداره، چون نگران که بعدن چه میشود، چنان بدبختی اینه. یا اینکه گاهی میگن طرف بدبختی داره، خوشبخت نیست چون خیلی بیماره، درست. یا گاهی گرفتاری هایی نظیر فرض کنید آنچه الان برای این بیچاره های تو یمن هست که نه خلاصه، حالا منهای فقری که اونها دارن که از قبلم داشتن که حالا خیلی بدترم شده، نبود نعمت امنیته. ما واقعا حواسمون پرته، تو روایت هم داره که دوتا نعمتی که تا وقتی هست قدرش شناخته شده نیست، وقتی از دست میره تازه ارزشش معلوم میشه. از صحت و الامان، نعمتان مقبونتان اذا فقدتا عرفتا. وقتی این دوتا نعمت از دست میره تازه معلوم میشه که این دوتا نعمت بود، یکی سلامتیه یکی امنیته. واقعا خیلی باید دعا کرد که خدا این مملکت منتسب به ولی عصر علیه السلام رو، چون ما نباید بگیم مملکت ولی عصر، اگه به ماها بخواد باشه که ما بله فقط منصوبیم به ولی عصر علیه السلام، این مملکت منصوب به ولی عصر الله علیه رو واقعا به خاطر همین چهار تا آدمی که گل گوشه یه ارتباطی دارن با امام زمان علیه السلام، نعمت امنیت رو ازش نگیره. خیلی باید اینو دعا کرد. خب اگه کسی در رفاه و آسایش آنچنانی همشه امنیت نداشته شه، باز اونجور احساس خوشبختی نمی کنه. مردم دنیا خوشبختی رو اینگونه می بینند که همه اینا کنار هم جمع بشه دیگه، به خصوص گفت دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار، اگه همه اینا بی زحمت هم پدید بیاد که دیگه نوران علا نوره، دیگه خیلی جالب میشه. همونی میشه که تو رمان ها گاهی وصفشو میکنن و افرادم وقتی که میرن تو خیالات خودشون دوستان از همون نوع گیرشون بیاد. خب آیا پیغمبر مکرم خدا فرموده تکان سعیدن فی دنیا والآخره، اینه معنیش؟ اگه اینجوری خود پیغمبر که به همه این دستورات از همه بیشتر عامل بود، اینجور سعادتی رو ما از اون حضرت سراغ ولی نداره. اینجور سعادتی برای امیرالمؤمنین نبود، برای فرزندان اون حضرت نبود، برای امام حسین نبود، امروز برای امام زمان صلوات الله علیه چنین چیزی رو ما نمیبینیم. پس چیه پیغمبر خدا فرمود تکن سعیدن فی دنیا والآخره؟ اینجوریه که اگر شما در مسیر دینداری قرار بگیرید، هم از نظر اعتقادی هم از نظر عملی، پس از مدتی اساساً معیارهای سعادت دنیوی در ذهن شما متفاوت میشه. اصلاً داشتن ماشین چنین و چنان برای شما معیار سعادت نمیشه. اصلاً داشتن اون ثروت کذایی یا حتی پایین‌تره اون، اصلاً جز معیارهای خوشبختی نمیشه. ببینید ما یه خوشبختی داریم، یه احساس خوشبختی. بعضی از امور هست این گونه است، میگن بعضی از مقولات احساسش از خودش مهمتره. مقوله امنیت تو جامعه اینجوریه، مقوله امنیت یه مقوله است، احساس امنیت یه چیزیست بالاتر از او. ممکنه یه جامعه امن باشه ولی با پخش شدن چند تا شایعه مردم احساس ناامنی کنن، درسته؟ احساس کنن که مثل این که یه اتفاق ناگواری بناس بیفته. امنیتو دارن و اون زمانی که صدام خبیث تهران رو بمبارون میکرد، بزرگتر مجلس که یادشونه، چند جا تو تهران مگه موشک خورد؟ ولی چند نفر آدم تو این موضوع آسیب دیدن؟ ولی مردم احساس امنیتشون از دست رفته بود، درسته؟ صدام خبیث هم همینو بخواست، که مردم احساس امنیت نکنن. و الا با چند تا موشک این شهر به این وسعت ما چقدر همه موشکایی هم که داشت اگه میزد کل تهران، نصف تهران هم خراب نمیشد. ولی احساس امنیت رو با چهار تا موشک که فرستاد چیه؟ به هم ریخت. امنیت یه مقوله است، احساس امنیت یه مقوله دیگه. سعادت هم همینجوره. سعادت یه مقوله است، احساس سعادت، احساس خوشبختی، این که شخص خودش رو خوشبخت ببینه یه مقوله دومیه. و این مقوله دوم از اولی مهمتره. توجه میکنی؟ در داستان سعادت این گونه است که اگر کسی دیندار بشه، اساساً معیاراش برای سعادت یه چیز میشه، و وقتی خودشو در اون معیارها میبینه خودشو سعادتمند میبینه. کسی که این معیارا رو نداره، نگاهش به اون شخص میگه این عجب بدبخت. درسته؟ این گونه نیست که یه سعادتی در بیرون باشه اونجا. سعادت رو معنی میکنیم داشتن این مقدار ثروت، این متراژ از خونه، داشتن اینجور شوهر، داشتن اینجور زن، نمیدونم این مقام، این مقدار لذت، اینا یه چیز ثابتی نیست، بلکه این خیلیش به خود شما و دید شما بستگی داره. اونی که سعادت خودشو در این میبینه که من باید فلان مقام رو به دست بیارم، اگه بهش نرسه شکست خورده است. اما کسی که اصلا اینو نمیبینه به عنوان معیار، به این مقامم نرسه، هیچ احساس شکستی تو زندگیش نداره. دینداری نه تنها توی زندگی ما تأثیر میکنه و تغییر میده رفتارهای ما رو، معیارهای ما رو هم تغییر میده، معیارها رو هم تغییر میده. و این خیلی مهمه، خیلی مهمه که معیارها عوض میشه. لذا زین العابدین علیه السلام همون زمانی که قول جامعه بگردنش بود خودش رو سعادتمند میدید. سعادت دنیا و آخره. زینب کبرا سلام الله علیها سعادتمند. توی سخت‌ترین شرایط هم که هستند خودشون رو در نقطه اوج خوشبختی میبینن، چون معیار آدم عوض میشه. دین آمده به شما سعادت دنیا بده و سعادت آخرت، منتها چجوریه؟ اصلا دید شما را عوض میکنه. بعضیا فکر میکنن یه سعادت اونطوری رو تعریف شده از قبل دارن، باید با دین به اونجا برسن. یه دو قدم میان میبینن نه نمیرسن، بلکه دارن دور میشن، بعد گلمن میشن که چرا دین اینجوریه. بابا عوض میشه دیدگاه، اصلا نگرانی نداری. و این یه چیزیه که در عمل اتفاق میفته، در نظر و دیدگاه از قبل نمیشه گفت آقا شما اینجوری میشی. ببین شدن اینجوری، توجه کردی؟ اینا شدن اینجوری. وقتی امام حسین علیه السلام شب عاشورا مرخص کرد افراد رو، اونایی که موندن با معیارایی که مردم عادی دارن، هرگز اینا سعادت دنیوی نداشتن. بله، سعادت دنیوی رفتن در برابر تیر و شمشیر و کشته شدنه. نه، قبل از آن هم که امام حسین بهشون جایگاه خودشون تو آخرت نشون بده اینا وایسادن. اگه حضرت هم نشون نمیداد بهشون اون جایگاه رو، بازم استادگی کرده بودن. حتی حضرت داره که یکی از اصحاب وقتی شب میگه من نگران شدم از خیمه اومدم بیرون، نکنه دشمن شبیخون بزنه. میگه وقتی آمدم بیرون یه وقت دیدم که اون جلوتر یک کسی داره را میره، گاهی می نشینه، گاهی بر می خیزه، یه چند قدم جلوتر میره، میشینه، بر می خیزه، هی مثل که چیزی از زمین بر می داره. حساس شدم که کیه، چیه، چیکار میکنه. جلوتر رفتم، خود آقا سید الشهدا علیه السلام. یا ابن رسول الله چیکار میکنید شما؟ نقل شده که حضرت فرمود که این خارهای اطراف خیمه ها رو جمع میکنن، فردا شب این دختران من در این بیابان یه مقدار من در خدمت حضرت بودم. بعد برگشتیم به سمت خیمه ها، دست حضرت دست من یک تو دست خودشون گرفته بودن، به من یه شکاف کوهی رو نشون دادن اون طرف، فرمودن که اونجا رو میبینی؟ عرض کردم بله. فرمود اونجا راه خوبیه برای فرار، هنوزم شب تاریکه و دشمن نمیبینه، بیا از همین موقعیت از همین جا برو. من بیعتم رو برداشتم. چه کرد این مرد سعادت من؟ گفت افتادم رو پاهای امام حسین، دست حضرت رو میبوستم، پای حضرت. آقا جان شما خود منو از خودتون جدا نکن، معیارش عوض شده دیگه، یه چیز دیگه شده، درسته؟ والا بود عبدالرحمن ابن عبدرب انصاری هم بود که از اصحاب رسول خدا بود، از کسانی بود که در قدیر بود و شاهد ماجرای قدیر هم بود. امیرالمومنین یه بار در یه جمعی خواستند که اونایی که خودشون با دو گوش خودشون از پیغمبر خدا من کنت و مولا فاض و علی و مولا رو شنیدن، پاشن شهادت بدن، و این بزرگوار پاشد شهادت داد. این عبدالرحمن ابن عبدرب انصاری یه غلامی داشت. این غلام روز عاشورا وقتی دید خیلی قافیه تنگ شد، گذاشت فرار کرد. گذاشت فرار کرد. خود روز عاشورا. بر اساس بعضی نقل ها گویا قبلش هم با امام حسین شرط کرده بود که اگه اینجور بشه میتونم فرار کنم، که حضرت قبول کرده. ولی خود این عبدالرحمن چیه؟ وایساده پاش. دینداری نه تنها رفتار انسان رو عوض میکنه، دید آدم رو هم عوض میکنه، درسته؟ وقتی دید عوض شد، شما از نداشتن خیلی از چیزها اصلا نگران نیستی. اونایی که مرحوم آقای علامه رو دیده بودن می‌دیدن که اصلا نسبت به بعد نداشتن بعضی چیزها بلد نبود تأسف بخوره، اصلا بلد نبود. اونایی که دیده بودن می‌دونستن اصلا یه جوری بود، گاهی بعضی از این رفتارهای امثال بنده رو مسخره می‌کرد، انگار که یه دیوونه کامل من و هم مثل من دیوانه محض. معیارای علامه با من فرق میکرد، لذا خیلی ها با او هم سخن نمیتونستن بشن. تو دینداری خیلی چیزا عوض میشه. پس دین آمده برای سعادت آخرت و آمده برای سعادت دنیا، اما به شرطی که شما وقتی به این دین عمل میکنی میفهمی که اصلا نگاه یه عینک جدید بهت میده. اون عینک عینک واقعیه. این نکته رو بگم عرضم رو تمام کنم. شما تو معیارای دنیوی اینجوریه که هیچ وقت احساس سعادت بهتون دست نمیده، ولی تو وقتی که دیندار هستی تو دنیا احساس سعادت بهتون دست میده. توجه میکنی؟ میگه نه، زندگی این خانواده هایی که و اشخاصی که خیلی ثروت دارن و امکانات دارن بخونید، من یک کتابی اتفاقی همینجوری بهش برخورد کردم. معمولا این کتابا وقت نمیکنم بخونم. یه جام از باب بیکاری دیگه هیچی دیگه نبود، همین روشتم خوندم. یه کتابی بود راجع به زندگی خاندان راکفلر بود، یه خانواده مشهوری هم توی امریکا، چقدر بانک دارن، چقدر پالایشگاه، نمیدونم فرودگاه، چی چی، خیلی چیزا دارن. اصلا لیست ثروت های اونو خیره کننده بود. بعد زندگی اینا نوشتم. من خدا رو شکر کردم که من الحمدلله هیچ کی بهم کاری نداره. خیابون و عرض خیابون، طول خیابون میرم، هیچ کی من نمیگه اصلا تو چی کاره هستی. اما اونا از سایه خودشون قبل از این حرفا میترسیدن. برای اینکه کسی اینا رو ببینه 30 تا ایسکای ایسپاسرسی باید رد کنه و آخرم نمیدونن که این بالاخره اومده با اینا میخواد چیکار بکنه. و تو اون خانواده داستان خودکشی هم وجود داره. آدمایی که بعد یه کاغذ پیدا میشه که میگن که ما احساس کردیم این دنیا خیلی هیچ و پوچه، به آرزوام نرسیدیم، بهتر دیدیم خودمون رو بکشیم. اما یه آدمی که تو دینداری هست اینجوری نیست. تمام اونایی که معیار خاصی برای سعادت دارند، اینا وقتی بهش حتی میرسن احساس میکنن که ندارن. همونی که دارن دو احساس میکنن ندارن، ولی اونی که دیندار هست احساس میکنه واقعا داره. احساس سعادت گفتیم مقوله ایست مهمتر از خود سعادت. تو اوج ناراحتی میگه خوبه، الحمدلله، عالیه، خدا خواسته. کیفر ایتسان الله به اخیک، سوال عبید الله بود از زینب کبرا سلام الله علیها، عرض داشت ما را ایتو الله جمیلن. اگه خدا خواسته همچی چیزی رو که ما به این شکل بشه، ما را ایتو الله جمیل، زیبا. این احساسیست که غیر از خود سعادت. خب عرضم تمام. خب سالهای گذشته ما روزه حضرت عبدالله ابن حسن رو مثل امشبی میخوندیم. خیلی هم دوست دارم من این روزه رو بخونم، چون این آزاده یه خصوصیاتیست در او که کمترم نام مقدسش برده میشه و توجه به او هم توجه به اوست و هم به پدر بزرگوارش و هم به امام حسین. عملا بچه هر دوست، چون امام مجتبی وقتی این بچه به دنیا آمد یک سال بیشتر نداشتیم بچه تا حضرت شهید شد. چیزی تو خاطرش از باباش نیست، هر چی که داره از خاطرش، در خاطرش از عموشه. رضا امام حسین عملا هم پدر اوست هم عموی او. خیلی هم امام حسین توجه داشت به این پسر و برادران دیگرش. یتیم نوازی خیلی جدی داشت امام حسین. اما امشب به ذهنم رسته یه مقدار از خود امام مجتبی علیه السلام بگم و عرض ادب کنم. انشالله آقای صدقی هم ادامه میدن، حالا یا روزه حضرت عبدالله رو میخونن یا حضرت امام مجتبی علیه السلام، فرق نمیکنه پدر یا پسر. من روزه رو کوتاه کنم. خب امام مجتبی علیه السلام تو بستر افتاده و رفتن امام حسین رو خبر کردن. وقتی که آمد سید الشهدا علیه السلام اول یه مقدار حضرت پرسجو کرد، خودش که میداند برای اینکه دیگران بدانند و حلم امام مجتبی ظاهر بشه، به برادر امام حسین عرض داشت که چه کسی شما رو مسموم کرده؟ امام موسی علیه السلام بیان نفرمود. یه مقدار امام حسین پیگیری کرد. به قول ما امام مصطفی حرف عوض کرد. چجوری؟ در حالی که این تشت پیش روی امام مصطفی هست، هر چند لحظه یک بار حال حضرت منقلب میشه و سر مبارک خودش رو داخل تشت میگیره و این پاره های جگر و خونابه از دهان مبارک میریزه. یا ولی تو همون حال به برادرش فرمون لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این مصیبت بر من می رود اما هیچ روزی مانند روز تو نیست. یعنی چه؟ یعنی اگه منو با سم مسموم کردن، حسین جان تو رو با تیر سه شعبه مسموم میکنن، اون زمانی که به نیزه غریبی تکیه دادی، اون نانجیب سنگی به پیشانیش تو میزنه برای این که خون رو از پیشانی و صورت خودت پاک کنی، دامن عربی رو بالا میزنی، اون نانجیب حرمده تیر سه شعبه به قلب مبارک تو، در حالی که مسموم هم بود، فجرد دم و کل میزاب، خون مانند نافدان از سینه مبارک تو جاری خواهد بود. حسین جان اگر من دارم جان میدم، ده لحظات آخر تو بالای سر من هستی، اما لحظات آخر عبدالله من میاد بالا سر تو، نگاه میکنه میبینه کسی نیست که از تو دفاع کنه، شمشیری سپری چیزی نداره در برابر دشمن تو دفاع کنه، دستهای کوچک خودشو میگیره بالای سر تو. اونا نجیب چنان جسارتی میکنه این دستها به پوست آویزان میشه، تو عبدالله منو در آغوش میگیری. حسین جان اونجا جنایتی میشه که برای من نمیشه، در حالی که عبدالله من تو بغل توز، هر مده تیر سه شعبه به گلوی